بخشی را آماده کردیم که شگفتانه‌ای داره برای همه ما. بنده که شگفت زده شدم، مطمئنن برای شما هم جذاب خواهد بود. بشنویم یکی از همکاران با یک عکسی رو که مربوط هست به دوران دفاع مقدس به مخاطبین خودش نشان میده و بریم بازخورد مخاطبین رو با هم بشنویم.
نمیشناسمشون،
میگم آشناس ولی نمیدونم که
میدونم که شهید شده به اسم 99 هست. هیچ کدومو نمیشناختم.
این روحانی نیست؟
نه متاسفانه
من ایشون نشناختم. اونم
چهره آشناس ولی نه نمیشناسم.
نشالله درسته؟
نه
اصلا به کسی داستان نصرالله و دیگه مشهوده تو عکسای بعدی هم که هستن.
فکر میکنی این عکس کجایه؟
لبنان یا مثلا فلسطین؟
مربوط به جنگ ایران میشه؟
حالا جنگ 8 سال دفاع مقدس خودمونه؟
بین رزمنده های ایرانی به نظر میان.
فکر میکنم که ایران و بچه دفاع مقدس هم.
فکر میکردی ایشون برای ایران جنگیده باشه؟
نه نمیدونستم.
تو اون سالای دفاع مقدس نه واقعا. فکر نمیکردم که تون 8 سال بین بچهای ما و رزمندای ما جنگ کرده باشه.
بله چون میدونستم که ایشون فارسی رو مسلط بودن در کنار عربی. اینو ازشون میدونستم. اما نمیدونستم که تو جنگم حالا نقش موثری داشتم.
نه خب بیشتریان نمیان. یارو میگه خب به من ربطی نداره که، ولی ایشون اومد دمش هم گرم.
بچهای ما بوده، بچهای رزمنده ما بوده.
این چه الان فهمیدی؟ اومده بعد جنگیه چه حسیه؟
من خیلی حال کردم، کیف کردم وقتی دیدم که حسن نصرالله با بچه های ما بوده و...
انگار که واقعا ایرانی بودن، واسه ایران جنگیده، یه همچین حسی انگار که مثلا خودمون بود.
دمش گرم واقعا، چون مثلا ما خودمون خانواده شهیدیم، من با بزرگم شهید شده. دم هر کسی که اونجا شهید شد، جنگید، جون داد، دمش گرم. چون الان اگه اونا نمی کردن ما الان همچین وضعیتی نداشتیم.
فکر کنم یه ویژگی که خیلی براتون برد بوده تو نگاه اول،
کاریزمایی که داشتن مردم رو بخوان جذب
کنن.
به نظر من ایشون خیلی مقتدر بود و حرفی که میزد بهش عمل میکرد.
ویژگی جنگجویانه ای دارن واقعا، این شخصیت جنگجو.
شجاعت. به نظر میشون آدم شجاعی بودن.
اشارتی که دارن آرامش و لبخند رو همیشه داشتن.
واقعا مساق همونجور که به اصطلاح فامیلیشون هم بود، نصرالله پیروزی خدا بودن.
وقتی که خبر شهادتشون شنیدی چه حسی؟
چون اینجور شخصیتی ما نداشتیم.
عجب کردم.
خب وقتی شنیدم که شهید شده ناراحت شدم.
ما از دست دادن سید حسن نصرالله ناراحتیم، ولی مسلما افراد دیگه هستن که مکمتر بهتر راهشون رو ادامه میدن.
با مرگ یک انسان ایدئولوژی که نمیمیره، که اون ایدئولوژی میتونه ادامه پیدا بکنه.
به نظر من حسن نصرالله کم نیستن، قطعا این راه ادامه داره.
صهیونیست ها و کلا آمریکا استکبار فکر میکنه که با تئور هر شخصیت اون پایان پیدا میکنه، در حالی که آغاز میشه بیشتر جدیتر، محکمتر، قویتر از قبل خودش.
بله به جناب دکتر شریف زاده، من که شگفت زده شدم، شما رو نمیدونم، نمیدونستم. آقای موسوی نژاد خیلی لطف کردید، بخش بسیار ارزشمندی بود و مطمئنن همه شنوندگان هم شگفت زده شدند از اینکه شنیدند شهید سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت ما هم، در خاک کشور ما، در دفاع از خاک کشور ما، در دوران دفاع مقدس، 8 سال جنگ تحمیلی بر علیه عراق، رژیم بعث جنگیده و واقعا من شگفت زده شدم.
همونطور که شما اشاره کردید، واقعا مایه سربلندی و افتخار هستش که شهید سید حسن نصرالله از لبنان میاد و در جنگ دفاع مقدس 8 ساله ما همدوش و همراه رزمندگان ایران اسلامی در محور مقاومت در جبهه شرکت پیدا میکنه. جناب عباسی، من میخوام اینگونه تحلیل کنم یا نتیجه گیری کنم که همان گونه که روزگاری شهید سید حسن نصرالله در جبهه دفاع مقدس ما برای دفاع از تمامیت اسلام و ارزش‌ها جانفشانی میکنه، ما شاهد هستیم که در کنار شهید سید حسن نصرالله سردار نیرفروشان ما به شهادت میرسه. امروز 40 سردار نیرفروشان شهید هم هست. به خاطر اینکه ما امتیم، امت مرز نمیشناسه، امت مبنا و معیارش نگاه ارزشی هستش. اینکه اینجا مرزهای لبنان است، اینجا مرزهای ایران است، معنا نداره. به تعبیر پیامبر عظیم شأنمون صلوات الله علیه و آله میفرمایند که جسد واحد، مسلمان ها مؤمنان مثل یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند. بله. شعر زیبای سعدی برگرفته از این حدیث نورانی حضرت نبوی است. امت خودش رو یک پیکر میداند، یک تن میداند. بله. بنابراین مرز نمیشناسه. همونطور که روزگاری در دفاع مقدس شهید سید حسن نصرالله همراه رزمندگان ماست، امروز هم شاهدیم که شهید نیل فروشان با شهید سید حسن نصرالله به شهادت میرسه. خوشبختانه ما جناب عباسی عزیز از این مرز اعتقادی هم و مذهبی هم عبور کردیم. همون تجلیلی که از شهید سید حسن نصرالله در شهادت ایشون اتفاق میفته، برای شهید اسماعیل هنیه اهل سنت هم اتفاق میفته که رهبر معظم انقلاب بر پیکر این شهید سرفراز نماز میخوانند و بزرگترین تشییع در تهران برای شهید اسماعیل هنیه رقم بخوره.
زنده باد. صحبت از شهید عباس نیل فروشان شد. بخشی از زندگی نامه این بزرگوار رو با هم میشنیم.
سردار نیل فروشان در سال 1345 در شهر اصفهان متولد شد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سن 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه‌های غرب و جنوب می‌رود. اولین مسئولیت او با فرماندهی دسته در لشکر 14 امام حسین علیه السلام آغاز می شود. وی تا سال 1362 در همین لشکر می ماند. سپس به لشکر 8 نجف اشرف می رود و در کنار شهید کاظمی مسئولیت هایی همچون فرماندهی گروهان، فرماندهی گردان، فرماندهی محور و با پایان دوران دفاع مقدس مسئولیت عملیات لشکر 8 نجف اشرف را به عهده می گیرد. شهید نیل فروشان در سال 1384 به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می رود و به عنوان معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه منصوب می شود. در ادامه مسئولیت فرماندهی دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه را به عهده می گیرد. اما پس از مدتی به جانشینی معاونت عملیات کل سپاه در زمان معاونت سردار شهید محمد رضا زاهدی منصوب می کردند. با تشکیل قرارگاه مرکزی امام حسین علیه السلام با حفظ سمت، جانشینی فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام حسین علیه السلام را به عهده می گیرند.
آرزوی کوچاندن مردم غیور و دلاور غزه را باید به گور ببرد.
در سال 1398 با پیشنهاد سردار سلامی فرمانده کل سپاه شهید نیل فروشان به سمت معاونت عملیات کل سپاه منصوب می شود. شهید نیل فروشان دارای دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه امام حسین علیه السلام بود. وی با رتبه علمی دانشیاری عضو هیئت علمی این دانشگاه و تدریس در دانشگاه عالی دفاع ملی را در سوابق علمی خود دارد. پس از شهادت سردار زاهدی در 13 فروردین امسال وی به عنوان فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در لبنان منصوب شد. وی در همین سمت در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زاویه بیروت به همراه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شهادت رسید.
برنامه زنده مکتب نصرالله رو میشنوید از رادیو فرهنگ. یاد و نام سردار نیل فروشان، شهید عزیزمون و شهید سید حسن نصرالله گرامی باد. میریم به جنوب لبنان و گفتگو میکنیم با همکار گزارشگرمون به صورت زنده، جناب آقای دلاوری. سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام برادر بزرگوار به شما و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. عرض ادب دارم، انشاءالله که روزتون خوش باشه.
زنده باشید. برای ما بفرمایید بعد از شهادت سید حسن نصرالله برخورد نیروهای حزب الله با این قضیه دردناک چگونه بوده و همینطور مردم لبنان، بفرمایید. سراپا بشید.
بله، معذرتون عارضم که خب تقریبا میشه گفت غالب کارشناسان مسائل سیاسی نظامی بر این باورن که رژیم صهیونیستی در
جناب دلاوری نه. شما در کجای جنوب لبنان هستید دقیقا برام میفهمید؟
بله ما در سور هستیم
بله.
که میشه گفتش که جنوب غربی لبنان هم مرز با سرزمین های اشغالی است.
بله.
این سور وقتی میگم یک شهر در واقع تاریخی باستانی و هم ساحلی هست که
چندین بار هم بمباران شده اونجا. بله
بله بله بله و به هم به ساحل و هم از طریق خشکی هم مرز هست با سرزمین های اشغالی.
بله.
و نزدیکترین بندر در سرزمین های اشغالی نهاریا میشه که معمولا با توجه به اتفاقاتی که در سور میفته پاسخش رو رژیم صهیونیستی اونور دریافت میکنه با حملات میشه.
بله
خب من صدام واضح هست؟
بله بله.
شرط نت و اینها با هم تعقیب میکنه.
بله, بله.
آرزو محضرتون که خب برای بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی حتی منطقه و دنیا این اقدام رژیم صهیونیستی در ترور یا حذف رهبران مقاومت این بود که اساساً رژیم صهیونیستی با این تصور که بتونه از اون باطلاقی که در جنگ با حماس و تنش با حزب الله برای خودش ایجاد کرده بتونه به نوعی نجات پیدا کنه که خب از شهید اسماعیل هنیه گرفته قبل‌ترش در داخل لبنان رهبران حماس یا از داستان حماسی شهید سنوار یا رهبران مقاومت که شخصیت بزرگواری همچون سید حسن نصرالله رو با اقدامات تروریستی خودش به شهادت رسونده اما رفته رفته با توجه به فضای حاکم بر میدان اون چیزی که به چشم میاد طبیعیه که
بله.
داخل منابع صهیونیستی این اقرار رو کنن حتی شبه کان که معمولا هر از گاهی اعتراف میکنن به اشتباهات در داخل سرزمین های اشغالی این که راهبرد ترور رهبران مقاومت عملا ره به جایی نرسونده و در نتیجه این راهبرد شکست خورده ما عملا شاهد یک خروجی معکوسی از سوی لبنان به سمت سرزمین های اشغالی هستیم. اثبات این مدعا اینه که خب ما قبل از شهادت سید حسن نصرالله در میدان مثلا اگر تنش در همون حدود مرزی بود یه پایگاهی رو حزب الله در واقع هدف قرار میداد اونها هم مناطق مرزی رو بمباران میکردن وقتی اونها به سمت مناطق مسکونی در داخل بیروت به ویژه منطقه پرتراکم زاهیه رفتند حزب الله تصمیم گرفت در واقع معادله رو به نوعی محسوس تغییر بده به این معنا که در حال شدت گرفتن بمباران در مسائل در واقع میشه گفت بیروت اون سوی مرزها شما صداهای انفجار رو در حیفا میدید شما وقتی میبینید که تعداد موشک‌های شلیک شده از سمت لبنان به سمت سرزمین‌های اشغالی قبل از شهادت سید حسن روزی 20 30 40 حد اکثر راکت بود و کمتر موشک های تهاجمی با برد بلند و سر جنگی قوی تر بعد از شهادت سید حسن میبینید که دست کم روزانه از 120 شلیک موشک داریم تا حدود 220 موشک
بله میانگین فرمودند که حدودا 150 راکت و موشک به سمت اسرائیل
بله بله همینطوره و در ادامه کار خب وقتی جنگ شدت گرفت اونها تلاش کردند که در واقع تصور اونها این بود که با ترور رهبران مقاومت ویژه در داخل لبنان اون ساختار رزمی و سازمانی حزب الله از هم پاشیده میشه
بله.
اما با توجه به اون عقبه مردمی و مکتبی حزب الله که یک پشتوانه چند ده ساله داره از زمان شهید امام موسی صدر و شهید چمران و اون نگاه تجربه‌ای که صورت گرفته در برابر اشغالگری در سال 1996-2006 خب همه اینها یک تجربه‌ای رو برای حزب الله به ارمغان آورده که در سخت‌ترین شرایط بتونه خودش رو بازیابی کنه. یعنی اگر در مکاتب سیاسی نظامی دنیا بررسی بشه که رهبران جنبشی، رهبران یک جنبش مردمی کلن حذف بشن و بین ستاد و صف فاصله قابل توجهی ایجاد بشه، از این نوعش که چنین اتفاقی نیفتاده در حزب الله در کل منطقه و حتی جهان بی نظیره. بنابراین علاوه بر یگان موشکی، یگان پهبادی حزب الله هم روز به روز رو نمایی شد. اگر زمان قبل از شهادت حسین حسن ما روزانه یک یا دو بار هر چند دقیقه شاهد آژیر هشدار خطر در داخل سرزمین های اشغالی بودیم، الان داریم ساعتها از آژیر هشدار و حضور شهرک نشینان در عمق در واقع در پناهگاه ها صحبت میکنیم.
من یه آمار بدم خدمتون در مورد شنیده شدن آژیر در سرزمین اشغالی.
بله.
از 7 اکتبر پارسال تا الان 78,000 بار، بالغ بر 78,000 بار صدای آژیر. بله. در سرزمین اشغالی شنیده شده.
بله. حتی خود نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالیه که همه این مسائل، در حالی که خب میاد جلو چش دوربین، به راحتی داره از نابودی توان حزب الله، نابودی توان حماس داره صحبت میکنه.
بله.
خب کاملا معادله برعکس شده. وقتی شهرک نشینان میبینن روزانه بر آسمان، حتی اطراف محل اقامتگاه نتانیاهو یا خانه نتانیاهو تهدید هست، طبیعیه که حرف نخست وزیر رو باور نکنند و اونها با توجه به شدت تلفاتی که در جنگ زمینی براشون پیش اومده، کار به جایی برسه برای کنترل افکار عمومی خودشون، عملا به هر سربار، به هر خبرنگار صهیونیستی چه از نوع تابعیت صهیونیستی بهش داده باشن، چه از نوع همپیمانان غربی اونها باشه، وقتی محلی از اصابت‌های موشک‌های حزب الله یا اون چیزی که در آسمان داره حرکت میکنه، چه از نوع پهباد چه از نوع موشک، رو به تصویر بکشه، اونها رو از 10 روز پیش به عنوان مجرم محسوب میکنن و حتی ساختار رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی مجبور از در واقع از دستور عمل‌های جدید ساختار موساد پیروی کنه. به همین علت ما در طی فرایند یک ماه و چند روز جنگ زمینی شاهد مدیریت کنترل شده و قهوه‌چکانی در اعلام تعداد تلفات هستیم. نکته مهمتر، خب علاوه بر موضوع حملات روی مناطق اشغالی، ما شاهد حضور 5 لشکر برای حمله به داخل لبنان بودیم، حمله زمینی 5 لشکری که برآوردهای خود منابع صهیونیستی نشون میده که دست کم تعدادشون از نظر زرهی و از نظر پیاده نظام حداقل 3 یا 4 برابر دوره جنگ 33 روزه هست، در حالی که ما از میزان جنگ 33 روزه از نظر مدت عبور کردیم. به طور مثال اینها دست کم در یک مورد، یک شهر مرزی خیام که شهر مرزی خیام یه فاصله 1.5-2 کیلومتری داره با من، یک شهر متوسط یا حتی کوچکتر رو تلاش کردم دست کم با کمک 2 لشکر و حتی تیپ معروف گولانی خودشون به تصرف در بیارن، در حالی که یک هفته تمام همه آتش تهیه و توپانه خودشو برقرار کرده بودن و تلاش کردن راه‌های ارتباطی حزب الله و مردم به خیام رو هم ببندن.
حالا دقیقاً می‌خواستم در مورد همین موضوع از زبان شما بشنوم جناب دلاوری عزیز، از آخرین وضعیت معیشتی برام بگید در خیام یا در مناطق جنگ زده و همینطور جدای از این می‌خوام بدونم که وضعیت روحی و اون فکر مقاومتی عزیزانمون در لبنان چگونه است؟
بله، من فقط چند ثانیه رو تکمیل کنم. قیاس داستان خیام رو اگر نگاه کنیم که در جنگ 6 روزه 70,000 کیلومتر مربع از چند کشور عربی به اشغال رژیم صهیونیستی در اومد، اینجا یک شهر بسیار کوچک 5 کیلومتر مربعی داریم صحبت میکنیم لب مرزی، عملا داشت مستنیش در این ناکام بود.
میگم در حد شهر نیست، در حد یک بخش گویا.
بله بله، حالا اینجا معمولا حتی مناطق خیلی کوچیکتر رو هم اصطلاح عرفیشونه حالا میگن شهر. خدمتتون عرضم که خب طبیعیه که با توجه به اقداماتی که خود رژیم صهیونی صورت داد و عمده حملات هوایش روی مناطق مسکونی، حتی مناطق مسکونی مرزی بود، با این هدف که اون عقبه مردمی و مکتفی حزب الله رو از حزب الله دور کنه، روحیه اونها رو تضعیف کنه و بتونه با یک جنگ روانی به اهداف خودش برسه، که خب تا الان در میدان موفق نبوده. طبیعیه که این آوارگی درد خودش رو داره، بخشی از مردم از مناطق مرزی فاصله گرفتن، اومدن حتی سیدا نبتی یا در شرق بلبن، مقاومت همزمان داره علاوه بر این که با صهیونیستا مقابله میکنه، تلاش کرده با همراهی حتی دیگر ادیان داخل لبنان و دولت، مدارکی که این روزها با توجه به اینکه عملا این امکان تحصیل وجود نداره، آواره ها رو در مدارکی اسکان بده و خب مایحتاج اونها رو با توجه به کمکی که دولت هم میده و همپیمانان بتونه این روزها رو سپری کنن. و البته جنگ تا الان من که دارم صحبت میکنم به سمت فرسایشی شدن رفته.
همین موضوع رو میخوام الان مطرح بکنم آقای دلاوری عزیز، چون نمیخوایم شما رو زیاد خسته بکنیم. وضعیت روحی روانی اسرائیلی ها به خاطر همین فرسوده شدن، به خاطر اینکه سالیان سال دارن می جنگن و خیلی مجروح آسیب دیده دارن، قطعی عضو دارن و همینطور کشته دارن، وضعیت روی روانی اسرائیلی ها در حال حاضر که منتظر وعده صادق سه هستند در حقیقت چگونه است؟ بفهمید.
بله خب ما شرطی داریم صحبت میکنیم که اینا حتی ذهن و روانشون دچار فرسایش شده، یعنی قرار بود طبق وعده‌ای که نخست وزیر داده بود سریع اسرای صهیونیست رو آزاد کنن، در میدان با حزب الله به شرطی دیگه منجر شده. طبیعیه که اون چه که این روزها در داخل سرزمین‌های اشغالی می‌گذره، حتی رسانه‌های اونها تقریبا خودشون رو آماده می‌کنن برای این که بتونن به نوعی افکار عمومی پریشان این روزهای سرزمین های اشغالی رو به نوعی مدیریت کنن. حتی شبکه های رادیو رژیم چندی پیش آن داشتش که این بار حملات ایران بسیار متفاوت تر از چیزی است که رهبران سیاسی نظامی صهیونیستی تصور دارن، و ما درباره میزان پناهگاه ها، تعداد پناهگاه ها، همینطور قابلیت های نظامی خودمون فکر اساسی کنیم و نباید، البته نباید در همزمان نباید حواسمون از حزب الله و حماس باشه که احتمال همراهی و هماهنگی محورهای مقاومت در کنار جمهوری اسلامی ایران برای ضربه به داخل عمق صهیونیست ها وجود داره. و من نکته آخر رو عرض کنم.
بله کوتاه لطفاً ممنونم.
بله بله، این به هر حال این مناطق اشغال نشین حزب الله مناطق صنعتی رو چند وقتی به شدت داره هدف قرار میده. بخش قابل توجهی از این مناطق خود همین شهرک نشینان دارن تشکیل میدن. خب شما این خودش باعث خروج سرمایه‌گذاری شده، ناامنی در ایجاد اشتغال شده، و خب این چند روزیه که داریم تظاهراتی و حتی علیه سربازگیری اجباری داریم داخل سرزمین های اشغالی میبینیم. مجموعه اینها رو شما ببینید به نوعی به نظر میرسه که دولت مستقر در رژیم صهیونیستی داره این در واقع مهاجران چند ملیتی مهاجم اشغالگر رو به نوعی مدیریت میکنه، چون الان دیگه اونجا بحث جنگ مطرح نیست. الان چند وقتی به این نتیجه رسیدن که موضوع جنگ با حزب الله و حماس موضوع موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دلاوری، زنده باشید ایشالله. خیلی ممنونم از شما، ارتباط بسیار خوبی بود و براتون آرزوی سلامتی دارم و خدا قوت میگم. خدا نگهدارت،
ایشالله پاینده باشید. خدا حافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار. برای ادامه راه شهید مقاومت سید حسن نصرالله چه کارهایی باید انجام بدیم و دلنوشته هاتون خطاب بهشون چیا هست؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن هامونه و سامانه پیام کوتاه ما 30558 هست.
سلام، اخیرا شنیدم که خطوط اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. البته اینو همه‌شون تکرار میکنن. من نمیدونم مردمی که اونجا هستن هیچ کدوم نیستن بگن خب فلسطین حق دفاع از خودش نداره، لبنان حق دفاع از خودش نداره. کی خاک کی رو گرفته که ازش باید دفاع کنه؟ کی زمینه کی رو گرفته؟ کی شهرک سازی میکنه؟ اینو من دلم میخواد که بدین یه ترجمه کنه واسش. اون که میدونه البته، اون که حق دفاع رو خدا داده، مردم فلسطین، مردم ایران، مردم لبنان همه دارن ازش استفاده میکنن و میده استفاده میکنن تا شما رو بسنن تو سر جاش. خدا.
خدیجه رعایتی از شاهرود نوشتند که دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست.
سلام علیکم، بابادی اهواز، خدا به شما.
سید حسن نصرالله آنچه را از مال و جان و شهادت طلبی و جهاد در راه فی سبیل الله بود در طبق اخلاص گذاشت و در راه خداوند بزرگ به ملا علا پیوست. و همین جد اینجا نوبت بزرگ مردانی است که در ادامه راه آن شهید عزیز وارد میدان شوند و از فرهنگ اسلامی و جهاد شهادت در لبنان و در غزه دفاع کنند. و نیکی آن است که انسان آنچرا که دوست دارد در راه خداوند بزرگ انفاق کند و با این انفاق بتواند دین خود را نسبت به قیام فلسطین و لبنان ادا کند تا خداوند بزرگ از او راضی شود. احمد اسماعیلی از یسار، خدا نگهدار.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 10:27 است و همینه گفتگو میکنم با جناب آقای محسن اسلامزاده، کارگردان و مستندساز. سلام آقای اسلامزاده.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی متشکرم که شما هم وقت گذاشتید برای این گفتگو شرکت کردید. حضرت علی در روزهای اخیر در لبنان تشریف داشتید و من یادم تو هم ایام شهادت شهید نصرالله با حضرت علی گفتگو میکردیم، فرمودید که مشغول ساخت مستندی در لبنان بودید. برای ما از لبنان بگید و آنچه که بعد از شهادت سید حسن نصرالله شما از دریچه دوربینتون ثبت و ضبط کردید.
بله، خب لطف خدا شامل حال من شد. من بعد از ماجرای پیجر، خب به دعوت یکی از دوستان سریع و سر کارامو تعطیل کردم و رفتم لبنان. خب نمیدونستم ما قراره که در یک پیش تاریخی قرار بگیریم و خب وقتی رسیدم لبنان اتفاقات متعدد رخ داد، از شهادت سردار بزرگ ابراهیم عقیل تا حمله زمینی رژیم به جنوب لبنان و سلسله اتفاقاتی که منجر به شهادت سید شد. خب خیلی نگران بودن، خیلی نگران بودیم همگی که ساختار حزب الله و ساختار رزم و فرماندهی چی میشه، چون بالاخره خیلی از فرماندهان به شهادت رسیدن، خود سید به شهادت رسید و خیلی نگران بودیم. البته همون روزها هم میدیدیم مقاومت در جنوب که هیچ، حتی حرکات آفندی و رفت موشک هایی که می رفت به سمت پادگان های نظامی شهرک نشین ها هم ادامه داره. ولی بعد از چند، یعنی فکر می کردیم که اینها هسته های خودجوش و آتش به اختیارن که دارن بدون فرماندهی کار می کنن، چون همه شوکه بودیم. ولی خب خدا رو شکر بعد با مرور زمان و گذشت زمان ما شاهد این بودیم که حملات بسیار منسجم و جدی و هم در داخل مقاومتی که صورت گرفت. میدونید که الان بیش از 30 روز از حمله زمینی رژیم به جنوب لبنان میگذره و اونها چند کیلومتری داخل اومدن و برگشتن.
همینطور.
سه لشکرشون و اینها از کل جنوب جمع کردن که دشت خیام رو بتونن بگیرن